أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه بلرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. در خمس، اگر خمس چیزی داده شود و همون چیز به همون قیمت تا سال بعد و سالهای بعد هم باقی بماند، دیگه مجدداً مشمول خمس نیست. یکی از فرقهای خمس و زکات در همینه. مالی که زکات داده میشه برای بار دوم سوم هم زکات به او تعلق میگیره، چون محل ابتلاء شما نیست، خیلی توضیح نمیخوام بدم. ولی در خمس این چنینه که المخمس لا یخمس، دیگه مالی که مورد تعلق خمس واقع شد و خمسش ادا شد، دیگه بار بعد و سال بعد لازم نیست که خمسش داده بشه. اما اگر این مال افزایش قیمت پیدا کند چی؟ در افزایش قیمت فقها فرمودند که چند صورت وجود داره. اگر اون جنسی که خمسش داده شده، فرض اینه که اصل جنس خمسش داده شده در وقت خودش، در سال دوم افزایش قیمت پیدا کرده، اگر این جنس رو برای خرید و فروش نگه داشته، در این صورت اون افزایش قیمتش رو باید خمس بده، یک پنجم اون افزایش رو باید بده ولو نفروخته باشه، مثل کسبه و تجار. مثلا فرض کنید این آقا برنج فروشه، حالا برنج یا مثلا فرش فروشه، مهم نیست، مثالهاش خیلی اهمیت نداره. الان تمام سرمایه خودش و خمسش رو داده و فرض کنید که مجموع برنج هایی که الان داره رو هم رفته مثلا 10 میلیون و این 10 میلیون همه مخمس. این برنج اگه بماند تا سال بعد، یا فرض کنید فرش، همین فرشا بمونه تا سال بعد و فروش نره، ولی سال بعد قیمت این مجموعه فرش ها مثلا از 10 میلیون شده 11 میلیون، ولو فروش هم نرفته، ولی اون 1 میلیون رو این شخص باید خمسش رو بپردازه، باید اون 1 میلیون رو خمسش رو بده. مال رو اگر شخص برای تجارت میخره و خمسش هم میده، باید افزایش قیمتش رو خمس بده. طلا فروش مثلا، سکه پارسال مثلا 1 میلیون تومان بوده، امسال شده 1 میلیون و 200 تومان مثلا، اگر پارسال خمسش رو نداده که معصیت کرده، باید خمس پارسال رو میداده، اگر نداده باشه که امسال باید به قیمت فعلی هر چه که از خمس رو بده. اگر خمس مال رو سال قبل داده باشه، امسال فقط افزایش قیمتش خمس داره. این در مورد جنس هایی که برای خرید و فروش نگه داشته میشه. اما اگر برای این جهت نباشه چی؟ اگر برای این جهت نباشه، در اینجا افزایش قیمت آیا خمس داره یا نه؟ باز یکی دو صورت داره. من یک موردش که محل ابتلاء عرض میکنم، فرض کنید کسی خانه خریده و در همون خانه هم ساکن شده، خانهش رو مثلا خریده به 100 میلیون تومان و نشسته توش، چند سالم نشسته، بعد این خونه رو میفروشه، میخواد یه خانه دیگری بخره، ولی خونه رو وقتی که فروخته مثلا 1 میلیارد تومان میفروشه که 900 میلیون تومان تفاوت داره. این تفاوت قیمت وقتی میفروشد میشه جزء درآمد همون سال فروشش. همون وقت بلا فاصله لازم نیست اینو خمس بده، بلکه اگر به سال خمسیش برسه این آقا یا این خانم، خانه جدید هنوز تهیه نکرده یا اگه تهیه کرده نرفته توش بنشینه، باید اون 900 میلیون تومان رو تخمیس کنه. لذا این آقایون یا خانم هایی که خونه شون رو میفروشن و مثلا به قول خودشون سرمایه گذاری میکنن، میذارن مثلا توی جایی ساخته بشه که اینها بعدن یه خانه مناسب تری مثلا پیدا کنن، طبق فتوای بسیاری از فقها اون مابعد تفاوت رو باید خمس بدن، و اگر خمس ندن در حقیقت اون ساختمان جدیدشون به بهش خمس تعلق میگیره، و اون وقت تو اون ساختمان جدید بدون اینکه ادا کنن خمس رو نمیتوانند بروند. مسئله البته دارای یه ابعادیه و یه خودم نظرات مختلفه، من بعضی از مسائل رو میگم برای اینکه افراد فقط یه مقدار انگیزه پیدا کنن که اگر محل ابتلاعشون هست برن مورد رو بپرسن و تعقیب کنن. این مسئله هم از همون مسائلی است که بیشتر برای این جهت خدمت شما عزیزان عرض شد. این که تورم سود واقعی هست یا واقعی نیست، این از مسائلی است که برای افراد ارزش خیلی ساده به نظرشون میاد که حل میشه، ولی فقها با همه این چیزایی که شما میدونید و اقتصاددانان میگن، همه اونا رو میگن، و در این حال بحث رو در مسئله خمس به همون صورتی که عرض کردیم بهش یا فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن. مسئله تورم یه مسئله یک بعدی نیست که ما فقط کاهش ارزش پول میدونیم. من یادمه که درس یکی از اساتید بزرگوار که از مراجع تقلید هستن من شرکت میکردم، اتفاقا شاید دهه 70 بود داشتن ایشون بحث تورم رو طرح میکردن، ابعاد مسئله رو که گفتند که از این نظر بله سود به حساب نمیاد، ولی به جهت یه جهات دیگه هم در مسئله وجود داره که اون جهات رو هم وقتی گفتن خلاصه آخرش خیلی مسئله صاف و پوسکنده در نمیاد. شما به هر صورت این مقدار باید توجه داشته باشین که آنچه به سرعت به ذهن شما میاد اینا رو فقیه هم میدونه. بعضی فکر میکنن آقا چون تو خونه قم یه گوشه نشسته از هیچ جای عالم خبر نداره، نمیدونه که مثلا زمین گرون شده یا نمیدونم تورم چنین شده. نه بله، تو پرانتز عرض بکنم یه پسری بود که الان هم دین خدا خارج شده، به وقتی هنوز قبل از این که رسمن از دین خدا خارج بشه یه انسی با ما داشت، یه امیدی هم داشتیم که با او گفتگو کنیم به یک جایی برسه، که البته او رفت خارج و کلن داستان عوض شد. تا وقتی اینجا بود خیلی با امور دینی در تعارض بود. عرض به حضورتون که ما خب باهاش خیلی آرام گفتگو میکردیم، حالا از ما بعدش نمیامد، البته از شخصیت ما خوشش نمی اومد، ولی از شخص ما خیلی بدش نمی اومد. این به خیلی چیزا ایراد می گرفت. بعد یه روز در بین همه ایراداش گفت من این ایراد رو به روحانیت به مراجع وارد نمی دونم که اینا از هیچ جا خبر ندارن. بعد خودش اینو گفت، دیدم تفتون خوبی داره، گفت که چون همه فکر می‌کنن اینا هیچ خبری ندارن، ولی آدمایی که با اینا تماس میگیرن این مردم کف جامعه میرن به دیدن آقا، همه فکر میکنن که این آقا چون هیچ خبری نداره دست کم از شهر خودش، نمیدونم محله خودش، کار خودش، مثلا میگه آقا خیلی شما بی خبرین، اینجوریه مثلا کار ما. اون آقا میشنوه، اون یکی دیگه میاد همین فکر رو راجع به آقا داره، اونم میگه، اون سومی چهارمی، عملا خیلی از خبرها رو این آقا داره، منتها خیلی وقتا برو خودش نمیاره که من این خبر رو دارم و متوجه هستم. این نکته نمیخوام بگم هر جا هر خبری هست اونا میدونم، ولی این مسائل رو میدانن، جهات علمیشم بررسی میکنن، ولی به هر صورت دین خدا چیز ساده ای نیست که یه دفعه ما بخوایم توش یه نظر ارتجالی بدیم و مسئله رو در یه نقطه ختم کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالاتی که زید بن سوهان عبدی از امیر المؤمنین علیه السلام کرد، اینها رو داشتیم پی می گرفتیم. سوال کرد از حضرت که فعیل خلق اشح، قال من اخذ المال من غیر حله فجعله فی غیر حقه، کدام یک از مردم از همه بخیلترن، از همه بخیلتر کیه؟ فرمود اونی که مال رو از غیر راه مشروع به دست میاره و وقتی هم خرج میکنه توی مسیر غیر مشروع خرج میکنه، هم درآمدش غیر شرعیه هم خرجش. مال حلال همیشه مورد تأکید ادیان بوده، از قبل از اسلام هم بوده. در بنی اسرائیل یک کسانی بودن خیلی دعا میکردن، ولی نسبت به کسبشون دقت نمیکردن. به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام خطاب اومد که ای پیغمبر ما، بهشون بگو اینا خیلی فعالیت نکنن، دعا نکنن. اینو باید بدونن اونها که اگر دستی به سوی من خدا دراز بشه به دعا، ولی این دست بدهکار به مردم باشه، من دعای او رو التزام ندارم که جواب بدم و اجابت کنم. توجه کردیم؟ این دست باید به مردم بدهکار نباشه. بله بعضی وقتا بدهی پیش میاد، ولی این بدهی است که من الان موظف به ادایش نیستم. چرا؟ مثلا یه مالی رو خریدم که باید 3 ماه بعد بپردازم پولش رو. بدهکار هستم، ولی در این حال الان موظف نیستم. یا خسارتی به کسی زدم، مقصر هم نبودم، الان واقعا ندارم که به او بدم. اگر به حد اقل شأن خودم زندگی کنم هیچ زیادتر ندارم بدم. اگر اینجور باشه او هم مجاز نیست به من فشار بیاره که من فرش زیر پام مثلا بفروشم بدم، ولی این فرش باید اون حد اقل شأن من باشه. اگر این فرش رو من بتونم تبدیل کنم به یک فرش پایین تر، منافات با آبروی من هم نداشته باشه، در این فرض باید این کارو بکنم و بخشی از بدهیمو لااقل به او بپردازم. همه‌شو نمیتونم بدم، بخششو باید بدم. این یه چیزیه که باید همه اونایی که بدهکاران بدونن، نمیتونن به این سادگی به زندگیشون توسعه بدن، حتی نمیتونن زندگیشون رو به این سادگی در همون حد نگه دارن. نمیتونم بگم این یادگار بابام، این نمیدونم یه چیزیه که من یاد مادرم میندازه، اونا نمیدونم از فلانی گرفتم، اینو باید باشه. این چیزا مفهوم نداره توی این بحث، مگر اینکه به حد اقل شأنم من بیشتر واقعا نداشته باشم. اگه به همون حد اکتفا میکنم، مازاده بر او چیزی نیست که من بخوام بشه طلبکارم بپردازم، که در این صورت من بدهی دارم ولی فعلا موظف به ادایش نیستم. اما اگر بدهی دارم و الانم موظف به ادای او هستم، دعا در این فرض گفتن این دعا اون نیست که ما التزام بدیم که حتما مستجاب بشه، یعنی وعده استجابت داده نشد. حالا ممکنه خدا یه دعایی را مستجاب کنه، عیبی نداره، خدا دعای شیطان را مستجاب کرد، شیطان از بهش که راندن گفت انظرنی الی یوم یبعثون، منو به این مهلت بده، خودم تا آخرش البته اون مهلت دادن نگفت تا قیامت، ولی فرمود الی یوم الوقت المعلوم تو باش. استجابت دعا به تنهایی که کافی نیست. اول دعای علوی مصری که دعای خیلی عجیبیه، این دعا شبهای جمعه خونده میشه بعد از اینکه شخص نماز بخونه و یه مقدماتی داره، این دعا رو بخونه، اون فرازهای اولیش به خدای متعال عرض میکنید که خدایا بدترین خلق توش فرعون بود، از توی درخواستی کرد، اون درخواستم درخواست نامشروع بود، خواست بر مردم حکومت بکنه و مردم خلاصه او رو خدا بدونن، او رو رب بدونن، و گفت که من اینو داشته باشم، مسلط بشم به مردم و تو دنیام هیچ مشکلی پیدا نکنم، بر گرده مردم سوار بشم. خدای تو این خواسته او رو دادی، البته او گفت من اینو میخوام تو آخرت هر کاری با من میخوای بکنی بکن. خیلی احمق بود، توجه کردی؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. خدا من دعای او رو مستجاب کرد. بعد به خدا عرض میکنیم خدای ما نه اونقدر حماقت داریم، نه همچین درخواستی از تو داریم، تو بیا دعای ما رو مستجاب کن. ولی وعده استجابت دعا رو ندادند به کسی که به مردم بدهکاره. مال حلال خیلی روش تأکید شده، الحرام یبین فی الذریه، تو روایت داریم که مال حرام تو نسل انسان اصلی ظاهر میشه، الحرام یبین فی الذریه، تو نسل انسان پدید میاد آثارش. خیلی مال حلال تأثیر تربیتی هم رو خود انسان داره، رو دیگری داره، رو فرزندش داره، رو اونایی که از این مال استفاده میکنن داره. حالا اگر مال حلال کسی به دست نیاورد، کار حرامی کرده، معصیت کرده، تا به دست بیاره باید این رو بپردازه به صاحبش، بده به صاحبش. اگر به صاحبش نپردازه، در حقیقت مال غصبی رو انسان وقتی نگه میداره داره گناه میکنه، هر لحظه هم گناه میکنه. یعنی بنده اگر فرض کنید که این کتاب ملک من نیست، غصبی تو دست منه، نمیتونم بگم که این باشه حالا عاشورا بگذره من بعد برم بدم به صاحبش، خیر، باید همین امشب اقدام بکنم هر چی زودتر. وجوب اداء مال غیر، وجوب دادن مال غصبی به صاحبش، رد کردن به صاحبش، یه واجب فوریه، من نباید تأخیر کنم، نباید به دست من به دست می آوردم، نباید نرفتم حرام به دست بیارم، اما حالا که اومده به دست من، وظیفه من اینه که اینو بدم به صاحبش و این کار رو فورا انجام بدم. اگر این کار رو انجام دادم باز گناه من خفیفتر است نسبت به این که این ما رو تأخیر کنم در دادن به صاحبش، این گناهش بیشتر از اوست، از او گناهش بالاتر این که من این مال رو ازش مصرف کنم، منتها این مصرف منهای این که مال دیگری مال حلال باشه، یه ببخشید در راه حلال باشه. فرض کنید من بردارم این کتاب رو بخونم، خودم بخونم، مطالبشم مطالب گمراه کننده ای نباشه، این کار من حرامه، ولی این یه مصرفی است که در حد خودش اگه من کتابم مال خودم بود مصرف حلال بود. بدترین کار اینه که من این کتاب از راه حرام به دست بیارم، بعد هم چیه؟ اینو بدم تو مسیر حرام مصرف بشه، مسیری که اگه از مال خودمم بود اون مسیر حرام بود. این آدم از همه در امر مالی وضعش بدتره. این نه از راه حلال به دست آورده، نه رفته مال حرام رو به صاحبش بده، و نه مصرفی کرده که خود این مصرف به تنهایی حلال باشه، و نه برده اینا چیه تو مسیر معصیت به کار برده. این آدم در امر مالی تعبیر کردن که بخیل ترین آدمه. حالا شما ممکنه اینو بگید چه ربطی به بخل داره؟ اینکه انسان تو این بخلهایی هم که میگن پول رو مال رو در اونجایی که جاش هست مصرف نکنه، این یعنی بخله. اینکه من فرض کنید به فقیر کمک نمی کنم، در امور خیر همراهی نمی کنم، یه بخله. چون اونجا جاش هست که من بپردازم، من از خودم پرداخت داشته باشم. وقتی نمی کنم یه نوع امساک، این امساک در این نقطه بهش میگن بخل. حالا بدترین آدم و بخیلترین اونیست که مال خودش نیست، بله وقتی هم که میخواد بده اون جایی که باید صرفشه که مال رد کردن به او باشه، یا حداقل که میگیم بعد از تنزل با اون توضیحی که گفتیم، تو مصرفی که خود به خود حلال باشه نیست، میره تو مسیر حرام. این آدمیست که نه تو نقطه اول درست عمل کرده، نه تو نقطه آخر. و خب متاسفانه در روزگار ما دیده میشه از راه‌های چنین و چنان. همین امروز یا دیشب بود یه کسی به من میگفت که ما معامله میکنیم، بعد طرف تأخیر میکنه توی دادن پولش. گفت شرکت ما به ما گفته با او باید با نوسان دلار حساب بکنیم که چجوری باید پس بده به ما. حالا این منده خدا واسطه بود تو اون شرکت که باید اقدام میکرد. من گفتم این کار جایز نیست، این کار جایز نیست. ولی خب بعضی میگیرن از این پولا و معتقدن که همین توجیهی که الان گفتن که آقا این تورم در حقیقت سود نیست، و فکر میکنم مسئله همینجور حل میشه، در حالی که مسئله رو باید از بعد فقهیش با همه جهاتش بحث کرد. چون من رو منبر نمیتونم همه جهات مسئله رو بگم طرح نکردم، و الا نسبت به اون بحثی که شنیدم مقدار زیادی حضور ذهن دارم، میتونم الان طرح بکنم، جاش منبر نیست. بحث دارای ابعاده. از راه حرام که به دست میاد، بعد وقت گاهی هم دیده میشه که خرج سفر حرام میشه، خرج نمیدونم کلاس موسیقی میشه، خرج چنین و چنان میشه. این میشه در حقیقت مصداق همین فرمایشی که امیرالمومنین در اینجا فرمودند که من اخذ المال من غیر حله فجعله فی غیر حقه. سوال بعد، فأی الناس اکی است؟ از همه مردم زرنگتر کیه؟ یه سوالی است که اگر ما میکردم ما چی میگفتیم؟ از همه زرنگتر کیه؟ کی از همه بیشتر دست و پا داره؟ خب تو ذهن خیلی اینی که اونی که کلاه حسن و بذاره سر حسین، کلاه حسین بذاره سر تقی، تقی بذاره سر نقی، یه جوری هم حرکت کنه که آخرش خودش گیر نباشه این وسط. ولی این از همه زرنگ تره. یا یه آدمیه که اینجوری نیست، توی ارزونی مال رو میخره، خوب پیشبینی میتونه بکنه که کی مال گرون میشه، وقتی گرون شد با سود حسابی میفروشه. اینا تو ذهن ماست، ولی امیرالمومنین میبینید چی جواب دادن. فرمود من ابصر رشده من غیه فمال الى رشده. یه کسی که میفهمه که راه هدایت چیه، راه ضلالت چیه، و اون مسیر هدایت رو انتخاب میکنه. شبیه همین سوال از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله شد. از حضرت پرسیدن که یا رسول الله زیرکترین مردم کیه؟ فرمود اکیس الناس اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم له استعدادا. اونی که بیش از بقیه یاد مرگ خودش و از همه سخت کوشتر است برای آماده شدن واسه این سفر. خب فرموش امیرالمومنین با فرموش پیغمبر خدا چه نسبتی پیدا میکنه؟ از امیرالمومنین پرسیدن از همه زرنگتر کیه؟ فرمود اونی که هدایت و زلالت رو تشخیص بده، به سمت هدایت گرایش پیدا کنه، به اون سمت بره. ولی پیغمبر خدا فرموده زرنگترین آدم اونیست که یاد مرگ باشه و بیشتر یاد مرگ کنه و از بقیه بیشتر کوشش کنه برای آماده شدن. این دوتا در حقیقت دوتا بیان از یه نکته. اگر کسی به یاد مرگ نباشه و یا گاهی به یاد مرگ بیفته، مرگ خودش ها، اگر اینجوری باشه خیلی واسهش بحث هدایت و ضلالت مطرح نیست. ببینید چی میشه، بالاخره اوضاع چجوری میگذره، توجه کردی؟ اما اگه کسی به یاد مرگش زیاد بود، همون فرمایش امیرالمومنین میشه من ترقب الموت سارع الى الخيرات. کسی که زیاد یاد مرگ میکنه به سمت خیرات میره، اونم با سرعت میره، یعنی نمیذاره وقت تلف بشه. من ترقب الموت سارع الى الخيرات. این آدم آدم زرنگ، آدمی است که وقتشو نمیذاره تلف بشه، وقتشو نمیذاره تلف بشه، چون میدونه زمان خیلی کوتاهه. ما چقدر ما تو دنیا هست الان؟ یکی از چیزایی که در روزگار ما ذهن مردم پر کرده این که در اوقات فراغت چیکار کنیم، به خصوص واسه بچه ها. من یادم نمیاد تو بحثای دینی بحث اوقات فراغت مطرح باشه. من یادم نمیاد کسی بلد روایاتش و آیاتش رو منم بگه، منم یاد بگیرم. علتش چیه؟ علتش اینه که به ما اینجوری گفتن بچه هاتون از 7 سالگی جدی تربیت کن، یعنی بهشون بفرمایید دنیا جدیه، لذا امر و نهی کنید واسه کارهای جدی. از 14 سالگی هم اینا رو مشارکت بدید در امر زندگی، وزیر کنید اونا رو، نه اینکه مشاوره بدن به شما. ولی معنی وزیر مشاور نیست، نه لغتا معنیش اینه نه اصطلاحا معنیش اینه. وزیر یعنی کمک کار، یعنی بابا یه مقدار از بار زندگی رو باید بذاری رو دختر 14 ساله، نه اینکه بعد خیلی با افتخار موقعی که مثلا 20 و چند سالشه داری شوهرش میدی میگه این دختر من دست به سفید و سیاه نزده تا به حال، این پسره از 14 سالگی باید مسئولیت داشته باشه نسبت به یه بخشی از زندگی. ما تربیتامون اشتباه است، ما پدر مادر رو یه مقداری از اشتباهات شما بچه ها زیر سر ما. اینا همه بحثای جدی زندگیه، خواب، خوراک، استحمام، ازدواج. ولی ما وقتی که زندگی رو به صورت فعلی داریم تعریف میکنیم، وقت زیاد، خیلی وقت زیاد میارم بچه ها، خودمونم وقت زیاد میاریم. وقتی وقت زیاد آوردیم وقت بعضی از برنامه های سرگرم کننده چنین و چنان وقت ما رو بگیره، توجه کردیم؟ و برای این کارم چون خود سرگرمی جاذبیت داره، انگیزه اولیه که داریم، خود این موضوع رو هم واسه جایزه قرار میدن، نمیدونم کلی مسابقه توش طراحی میکنن و روش خیلی فعالیت میکنن که این جاذبیت ها بیشتر میشه. ما نمیدونیم که اصلا چقدر عمرون داره تلف میشه اینجوری. توجه کردیم؟ اما اگه کسی بدونه که داره میرسه اون ایستگاه آخر و باید از اینجا ببره چیزایی روسه اون طرف، وقتی اینجور باشه فرصتی نداره، فرصت اضافه نداره اصلا. وقتی اینجور نگاه باشه حتی قضاش هم به نیت اون طرف میتونه بخور، ازدواج هم برای همون آخرتش میتونه بکنه. وقتی اینجوری شد اون وقت دیگه بد رفتاری با عیالش نمی کنه. این زن به خاطر خدا اطاعت شوهرش میکنه و و بقیه چیزا. زندگی ما نگاهمون با این محوریت نیست متاسفانه. لذا پیغمبر خدا فرمود زرنگترین آدم اونیست که اون نقطه آخر رو زیاد یاد کنه. وقتی اونجا رو زیاد یاد میکنه به صورت عادی انگیزه پیدا میکنه که برسه اونجا آماده بشه. وقتی ما زیاد یاد نمیکنیم خب هستیم دیگه، الان چه عجله‌ایه؟ ولی الان نشد فردا، فردا نشد پس فردا، خیلی مهم نیست. لذا این وقت زیاد میاریم و وقتی وقت زیاد میاریم نتیجهش این میشه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود مع الفراغ تکون الصبوه، همراه با فراغت تصمیمات نابخردانه است. یعنی ما میفتیم به تصمیمات نادرست و بچگانه و بیهوده و اینجور چیزا. ولی وقتی کسی خیلی وقتش تنگ باشه معمولا دقت میکنه که چه کاری رو بکنه چه کاری رو نکنه. توجه میکنه. فعیون ناس اکیاس، کدام یک از مردم زرنگ تره؟ اون کسی که هدایت و زلالت رو میشناسه و میره به سمت هدایت. سوال دیگر، فعیون ناس اثبت و رعین قال من لم یغره الناس من نفسه و من لم تغره الدنیا به تشوقها یا به تصوفها. خب کی بهترین رأی رو داره؟ کی از همه هوشمندتره، خردمندتره؟ اون کسی پاسخ داد، اون کسی که اینجوری نیست که مردم، تعریف مردم یا تکذیب مردم باعث فریب او بشه. من خوبم یا بدم نگاه نکنم مردم منو خوب میدونن یا بد بدونن. معیار بدی و خوبی یه دیگه است، اینجا نیست. امام باقر علیه السلام یا حضرت صادق صلوات الله علیه فرمودن که تو اگر یه گوهری در دستت باشه، یه جواهر درشتی، مردم بگن تو دست تو گردود، چقدر از ارزش این کم میشه؟ گفت هیچ. فرمود اگر تو دست تو گردو باشه مردم میگن به به چه جواهر فوق العاده است، ارزش از هر گوهری تو دنیا بالاتره. چقدر تفاوت میکنه اینی که تو دستته؟ عرض کرد هیچ. فرمود تعریف و تکذیب مردم، اقبال و ادبار مردم نسبت به تو هم همین جوریه. نقل میکنن در دوره محمد شاه قاجار یا فتلی شاه، الان یادم نیست، یه نبردی بین ایران و روس به جنگی در گرفت، به نظرم اواخر فتلی شاه است، که یکی از شاهزاده هم تو اون جنگ خیانت کرد و جنگ به ضرر ایران تمام شد. یک عالم بزرگواری به نام مرحوم سید محمد مجاهد که فرزند سید علی صاحب ریاض بود، که شیخ انصاری شاگرد این سید محمده، خیلی مرد فوق العاده ای بوده از نظر علمی و تقوایی. ایشون فتوا داد، حکم داد برای جهاد با روس، خودشم حرکت کرد و مرکبش هم الاغ بود اون وقت، برای سواری الاغ حرکت کرد رفت برای این جنگ، تو این جنگ بود. به همین دلیل به ایشون لقب مجاهد دادن، سید محمد مجاهد. این قصه رو من از مرحوم آیت الله آقای حاجی سید احمد خونساری دارم عرض میکنم. ایشون فرمود وقتی که مرحوم سید محمد داشت میرفت، اینقدر مردم به او احترام میکردن، اینقدر مردم او رو به دیده بزرگی مینگریستن که ایشون یه وقتی یه جای وسط راه ایستادن، خواست وضو بگیره، یه چاله آبی بود، ایشون از اون چاله آب وضو گرفت و مردم ریختند آب اینجا رو که قطراتی از سر و ریش و دست مرحوم سید محمد چکیده تو این آب و دست او به این چاله آب خورده، مردم اومدن آب اینجا رو بردن. اونایی که دیر رسیدن دستمالاشون عجیبشون در بردن، این نمایی که آخرش مونده بود دستمالش نقطه نمناک کردن که بالاخره از این آب متبرک یه نصیبی برده باشن. رفتن تو این جنگ، رفتن تو جنگ و جنگ خلاصه به شکست انجامید. در بازگشت مردم چون ایشون فتوا داده بود و حکم کرده و به جنگ، تقصیر رو انداختن گردن آقا، تقصیر رو انداختن گردن آقا، شروع کردن با ایشون بدرفتاری کردن و اهانت کردن. ایشون میفرمود که اهانت ها به جای رسود که آب دهان میانداختن به ایشون و ایشون اواخر مسیر جوری شده بود که نه تنها از سر و ریش خودش بلکه از سر و صورت این الاغش هم آب دهان مردم همینجور میچکیده. اون رفت، اینم برگشت. بله، نه این معیار نه اون ملاکه، هیچ کدوم، هیچ کدوم نیست. کم مفتون به ثناء الناس علیه، امیرالمومنین فرمود چقدر آدم هست که گول اینو میخوره که بقیه میگن به به چه آدم خوبی است. توجه کردی؟ حالا تعریف بکنن نکنن، من زیاد یاد مرحوم آقای علامه میکنم، گرچه خیلی شاید مثل ایشون عمل نمی کنن. خیلی تو این زمینه هم میگفت و هم خودش واقعا عامل بود. اصلا تعریفش بکنی، گاهی میخواستی تعریفش کنی اصلا یه دفعه یه جوری میامد تو حرفای شما، اصلا نمیذاشت تو حرف دادم، میبرد دادم یه جای دیگه، دو منطقه میخواستی صحبت کنی اصلا مجال حرف زدن نمیداد بالا. حالا من اگه شما ازم تعریف کنی میگم خواهش میکنم، نظری لطفتونه، یعنی ادامه بفرمایید. یعنی آدم باید خودش رو ببینه که چجوری ها. برای این که اشتباه نکنیم، همون بیانی که عرض کردم قبلا تو همین چند دقیقه پیش، همونطوری عمل کنیم. آیا با همه این خصوصیاتی که مردم از من تعریف میکنن یا نمیکنن، من حاضرم بمیرم یا نه؟ آیا این سوره جمعه رو تو نماز مغرب عشای شب جمعه که مثل امشبیه و فردا صبح و فردا ظهر مستحب خوندنش، مستحب مؤکدم هست برای نماز ظهر جمعه خوندن سوره، این سوره مبارکه. این معیار رو خدا قرار میده. هر کی فکر میکنه که اوضاعش خیلی خوبه، ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. من اگه فکر میکنم خیلی پیش خدا عزیزم، میام خب بنده آماده مرگ هستم، تمنای مرگ بکنم. اگه میبینم اینجوری نیست که قرآن بلا فاصله بعد از این آیه میفرماید که ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. وقتی اینجوریه پس بفهمم که باید خودم رو از این خیالات خارج کنم. خب شب جمعه است، شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شب هشتم که دلها متوجه جوان رعنای سید الشهدا علیه السلام، خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علامه رو، گفت که یه وقتی کربلا مشرف بودم مداح بود دیگه، صدایی هم نداشت، ولی خب بالاخره روزهای گرمی میخوند. گفت کربلا بودم با یکی از منبری هایی که معروف بود، اسمشو برد یادم نیست کدام منبری بود، گفت او منبر میرفت مداحیشو من میکردم. گفت یه شب یک روزه خیلی پرشور و حالی از حضرت علی اکبر علیه السلام خون، خیلی ولوله افتاد تو اون جمع، خب حرم امام حسین و اون اوضاع خودش اقتضا داره، ایشون هم که خب در این زمینه استاد بود انصافا. همین الان یه دعا بکنم، خدایا به حق امام حسین به زودی زود زیارت شب جمعه اون بزرگوار رو نصیب این جمع بفرما. روایت عجیبی در زیارت شب جمعه امام حسین علیه السلام هست که خوندنش رو منبر شاید جایز نباشه، خیلی روایت عجیبیه اون روایت. مرحوم ابن قولوی در کامل زیارات آورده و سند معتبرم نقل شده، خیلی عجیبه این روایت. گفت روزه که تمام شد یک کسی منو برداشت، گفت بیا میخوام یه چیز عجیبی نشون بدم. منو برد یه قدری با فاصله، از حرم خیلی دور نبود، شاید فلکه امام حسین یه قدری اون طرفتر، یه مدرسه طلبگی بود، یه حجره ای رو نشون داد. گفت من سالها ساکن این حجره طلبگی بودم، اینجا درس میخوند و هر شب جمعه نیمه های شب یه دفعه صدای یه ناله جانسوزی می آمد که دل من ریش می شد با این ناله. بیرون حجره کسی نبود، تو حیاتش که نبود، یه شب جمعه، دو شب جمعه، خیلی یه بار آدم خیال میکنه دو بار، ولی تو یه ساعتی یه دفعه هر شب جمعه این اتفاق میفته. گویا متوسل شده بوده این آقا که بالاخره چیه داستان این. سرانجام به او گفته بودن که این نقطه نقطه ایست که علی اکبر امام حسین از روی اسب به زمین افتاده و اون صدای ناله هم صدای ناله مادرش فاطمه زهراست که هر شب جمعه میاد کربلا، یه ناله هم اینجا میزنه، ناله هم اینجا. خب این جریان رو شاید شنیده باشید ولی تکرارش بی مناسبت نیست. یه مداحی بود در شهر قوچان به نام ملا عباس که هر سال تو هیئتی که داشت و در همون منطقه‌ای که زندگی میکرد مردم رو میبرد برای کربلا، و اون وقتا برای جمع کردن زوار یه پرچم میگرفتن دستشون و فریاد میزدن تو کوی و بردن، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد هوس هم، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. و مردم آرام آرام جمع میشدن. یه سال مردم دیدن که صدای ملا عباس نیومد. همون سال جوانان هیئتی که او شب جمعه داشت و تو اون هیئت روزه میخوند، روزش هم معمولا از رو دفترچه میخوند، شعراش رو دفترچه میخوند، اونا گفتن ما امسال میخواستیم با تو بیایم، نمیخوای حرکت کنی؟ بالاخره امسال جوانا رو انداختن، او رو اومدن با همون وسایل قدیم اومدن شب جمعه رسیدن به آخرین منزل قبل از کربلا. خیلی خسته بودن، همشون گفتن دیگه از شدت خستگی نمیتونیم بقیه راه رو بریم، بخوابیم فردا بریم. ملا عباس دید شب شب جمعه است، خیلی هم فاصله نیست تا کربلا. اون وقتا رو مئذنه امام حسین شبا آتش روشن میکردن. به جوانا گفتش که اون آتش رو آسمانه میبینید؟ گفتن بله. گفت اونجا حرم امام حسینه، فاصله تون این مقداره، حیف نیست شب جمعه اینجا بمونیم. اینو که نشون داد حرکت کردن، حرکت کردن رفتن تا رسیدن کربلا، اساسیشون ریختن توی کارون سرا و با همون حال وارد حرم امام حسین شدن. یه زیارت خیلی با حال و با توجهی کردن. زیارتشون که تموم شد به ملا عباس گفتن که ما شبای جمعه هیئت داشتیم، روزه نمیخوای بخونی واسه ما؟ الان اومدیم تو حرم ارباب. گفت چرا روزه میخونم؟ دفترچه‌شو وا کرد، روزه علی اکبر اومد، یه روزه خوندن. خیلی گریه کردن این جوونا. بعد از اینکه روزش تموم شد برگشتن، از شدت خستگی همه خوابشون برد تو کارون سرا. در عالم رؤیا ملا عباس دید که آقا سید الشهدا علیه السلام یک کسی از طرفشون آمده، او رو در ملا عباس میگه ملا عباس بیدار کن همراهان خودت رو، آقا دارن تشریف میارن. گفت ما باید بریم دیدن آقا؟ نه، آقا فرمودن من میخوام بیام دیدن شما. ای تو همون عالم رؤیا اینا رو بیدار کرد، آماده نشستن. یه وقت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام از راه اومدن، به تک تک زوار، تک تک زوار حضرت عنایت و لطف کردن، به صورت خاص نه به صورت جمعی. بعد به ملا عباس فرمودن ملا عباس این که من آمدم به دیدن شما، این رسمی هر کسی میاد کربلا من یه بار میرم به دیدنه، من خودم یه بار میرم به دیدنم. شما جمعتون که آمده اید کربلا، یه پیرمردی بود توی هیئتتون تو قوچان که این می نشستم در و کفشا رو جفت میکرد، موازه کفشا بود، اون نتونست با شما بیاد، خیلی دلش میخواست که بیاد کربلا، سلام من رو هم به اون پیرمرد برسونه. نکته آخری که میخوام بهت بگم ملا عباس، اگر شب جمعه آمدی حرم من خواستی روزه بخونی، هر روزه ای رو خواستی بخونی بخون، ولی دیگه روزه علی اکبر نخون. عرض کرد آقا برای چی؟ مگه اشتباه خوندم؟ فرمود نه، آخه شبهای جمعه مادرم فاطمه میاد کربلا، مادر من طاقت نداره بشنوه روزه علی رو. آخه شما تو روزتون میخونید فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا، اینا نجیبها دور علی رو گرفتن، فاحدقوه به سیوف هم، اینا فقط شمشیرها رو به یه نقطه میزدن، شمشیرها بالا و پایین میرفت. کار به جایی رسید که امام حسین وقتی اومد بالای سر علی، دید به تنهایی نمیتونه این بچه رو به سمت خیمه ببره، کنار این بدن نشست و بکا بکا ان آلیا، با بلند بلند گریه میکرد امام حسین. فوضع خده و علا خده، نگاه کنن ببینن صورت به صورت علی گذاشت. صدا زد یا فتیت بنی هاشم، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بردرد.